فن حالا به اثر بی‌سوادی است، به اثر به معرفتی است یا اخلاق نیست، خلاصه که هست زیر کسان کار کردن نمیتونه و مردم بعضی ها البته من نه بعضی ها دوست داره که این کار کنه در کوچه و خیابان ما ببینیم. فکر میکنم بهتر نکنشی است که وضعیت عادی خود در مقابل ما دست نتیم، نه خشمگین شویم که جواب بالمثل بتیم و نه ما وضعیت خود از دست بتیم و ما یک انرژی منفی نباید از ذهن ما ایجاد شوی، اجازه نتیم که او ما را تحت تاثیر قرار بده با این کار خود. پس باید اما غرور، اما صلابت، اما استواری خود در مقابل تحقیر کننده ها حفظ کنه تا اونا ضربه ایشان کارگر نشود.
نام من عبدالکریم است، باشنده شهر کابل. بهترین واکنش در برابر تحقیری است که اوضاع فرق میکنه، گاهی وقتا یگان تا تحقیر میکنه خودش نمیدونه، باید به او فهمانده شود که آنچه که تو انجام دادی از عدم آگاهی تو سبب شده که دیگران توهین شود، باید فهمانده شود. ولی کسایی که فهمیده تحقیر میکنن باید او را برشان به نحوی فهمانده شود. ولی جامعه افغانستان یک جامعه است که در او تحقیر به نحوی معمول بوده. بله من تجربه کردم که گاهی یک تعداد از روی حسادت، گاهی هم عمدی و گاهی هم از روی کم سوادی تحقیر کردن و با این برخورد کردیم، نظر به موقعیتی که قرار داشتیم برخورد کردیم.
تشکر میکنیم دوستان عزیز از اینکه با روی موج جوانی هستین. 3826 شماره پیامک ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان. اگر اجازه بتین که ما یک چند تا پیامک در همین فرصت یک دو دقیقهی که داریم برتان بخوانم، باز بعد از اون میریم سراغ بخش پایانی برنامه. آقای نورالدین عمرانی از شهر مزار شریف گفتن که بدون تظاهر زندگی کن، بدون وابستگی عاشق شو، بدون دفاع گوش کن و بدون توهین صحبت کن. خانم شکیبا حسینی از مشهد مقدس گفتن هرگز خودتان را با هیچ کس دیگر در این جهان مقایسه نکنید، اگر این کار را بکنید به خودتان توهین کرده اید. خانم زهره هادی‌زاده هم گفتن که سلام بر روی موج جوانی، بسیار سخت است که مورد تحقیر و توهین کسی قرار بگیریم. هر کسی برای خودش شخصیتی داره و هیچ کس حق نداره به دیگری توهین کنه. آقای دانیال محمدی از هرات گفتن که به نظر من ما اگر کسی را توهین و تحقیر کنیم، روزی میرسه که دیگران با ما همین کار را بکنن، چون دنیا دار مکافات هست. زهرا جان عربی گفتن سلام، تشکر از برنامه بسیار خوبتان، چقدر موضوع خوب و جالب را انتخاب کردین، به خاطر که متاسفانه در کشور ما به خصوص به زنان و دختران بسیار با دیده تحقیر آمیز نگاه میشه. خواهش میکنم زهرا جان، خب به همین دلیل و دلایل بسیار دیگر این موضوع برای این هفته انتخاب شد. آقای جاوید طاهری گفتن که ایشان هم همین حرف خانم زهرا علوی را گفتن متاسفانه در کشور ما و در بین جامعه افراد زیادی همدیگر را توهین و تحقیر میکنن و این به خاطر کمبودهایی است که دارن. دوستان وقت چندانی باقی نمانده، فقط میرسیم که بخش پایانی را تقدیمتان بکنیم.
گلانه
جهان ما انسان ها یکی دوتا خو نیست. میگی دلم درد میکنه، همه برات نسخه نوشته میکنه. میگی کارم تو بندش پیدا کرده، دیگه هر کس راه حل میده. از اقتصاد گپ میزنی، ماشاءالله همه اقتصاددان. از سیاست گپ میزنی، باز هم همه سیاستمدار. از شعر و ادبیات حرف میزنی، همه شاعر. دوستی میگفت اشکال و عیب بزرگ ما ایست که درباره چیزی که نمیدانیم اظهار نظر میکنیم. فقط اظهار نظر؟ گاهی کارشناسی هم میکنیم. این در حال است که به ما گفته شده بسیاری وقتها درباره چیزهایی که میدانیم هم اظهار نظر نکنیم، چی رسه با او چیزهایی که نمیدانیم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند آن چرا نمیدانی مگو، بلکه هر آن چرا میدانی نیز اظهار نظر مکن. روز و شبتان پر از خوشی ها باشد. دوستان عزیز مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
کشورهای اسلامی برای کمک مالی به افغانستان. واکنش طالبان به اظهارات صدر اعظم پاکستان. متقی: سخنان عمران خان توهین آمیز نبود. نامه ادیبان و شاعران ایرانی و رئیس جمهور اسلامی ایران برای حمایت از اهل فرهنگ افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. کشورهای اسلامی در نشست سازمان همکاری اسلامی متعهد شدند تا یک صندوق امانتی بشر دوستانه برای افغانستان ایجاد کنند. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد با بیانیه پایان یافت که در آن تاکید شد برای کمک به افغانستان کانال مالی باز شود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت این صندوق امانتی با حمایت بانک توسعه اسلامی راه اندازی خواهد شد. همچنین شرکت کنندگان نشست سازمان همکاری اسلامی در بیانیه خود تاکید کردند که برای جلوگیری از ورشکستگی افغانستان ضرورت دارد که دارایی‌های منجمد شده افغانستان آزاد شود. درباره نتایج نشست روز یکشنبه سازمان همکاری اسلامی در پایتخت پاکستان، همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
تحریک اسلامی طالبان نشست سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان را در اسلام آباد مهم خواند. اسلام آباد روز گذشته میزبان سازمان همکاری اسلامی بود که در این نشست وزرای خارجه 22 کشور اسلامی و نماینده های 50 کشور و سازمان های جهان اشتراک ورزیده بودند. محور گفتگوها بیرون شدن افغانستان از وضعیت دشوار اقتصادی کنونی بود. در این نشست گرچه مقدار کمک بشری برای افغانستان اعلان نشد و روی به رسمیت شناختن تحریک اسلامی طالبان بحث صورت نگرفت، اما در مورد ایجاد یک صندوق مالی کمک های بشر دوستانه برای افغانستان موافقت صورت گرفت که این صندوق مالی زیر چتر بانک انکشاف اسلامی تشکیل می شود که به مثابه کانال کمک های بشر دوستانه برای افغانستان خوانده شده است. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حرکت تحریک اسلامی طالبان، نشست روز یکشنبه اسلام آباد را مهم خواند و گفت نشست اسلام آباد یک پیشرفت مهم به امارت اسلامی بوده، چرا که نماینده های کشورهای اسلامی شرکت کرده و از طرف دیگر پیام امارت اسلامی در این کنفرانس به هم رسید و همچنان هیئت امارت توانست با نماینده های کشورهای مختلف دیدار و ملاقات کند. ذبیح الله مجاهد:
باید بگویم که نشست اسلام آباد یک پیشرفت بسیار مهم بود برای امارت اسلامی افغانستان، چون در کنفرانسی که بسیار مهم از کشورهای اسلامی است شرکت کردن بسیار مهم بود و تفاهمات بسیار خوب به میان آمد. از یک ناحیه پیام امارت اسلامی افغانستان در طول کنفرانس به استماع رسید و از طرف دیگر امارت اسلامی افغانستان به گونه جداگانه هم با هیئت‌های کشورهای مختلف دید و بازدید کرد و پیام رسانی کردند.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه تحریک اسلامی طالبان، در این نشست ضمن حضور سخنرانی نموده و بار دیگر اطمینان داد که هیچ نوع خطری از افغانستان به هیچ کشور متوجه نیست. متقی خواهان آزادسازی دارایی‌های افغانستان و تعامل با جهان گردید. همچنان اعلامیه‌ای در پایان این نشست منتشر شد که در آن آمده برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی در افغانستان مهم است که این کشور به منابع مالی خود دسترسی پیدا کند و برای آزادی ده ها میلیون دلار که منجمد شده از سوی جهان روی آن باید یک راه حل واقعی صورت گرفته و غور گردد. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، آمریکا نزدیک به 10 میلیارد دلار دارایی های افغانستان بانک را منجمد کرد که مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار گرفتند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان هم از نتایج نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان استقبال کرد. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در صفحه توییتر خود نوشت که ایجاد صندوق پولی بشردوستانه و تعیین طارق علی بخیت به عنوان نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی از جمله دستاوردهای نشست روز یکشنبه در پاکستان به شمار می رود و گفت که واشنگتن از نقش و سهمگیری این شورا برای فراهم آوری کمک های بشری برای مردم افغانستان استقبال می کند. یک کارشناس افغانستانی در امور سیاسی گفت دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در نشست کشورهای سازمان همکاری اسلامی یک دیدگاه جامع و فراگیر بود، به ویژه در رابطه با ایجاد یک صندوق کمک برای مردم افغانستان. پیشنهاد ایران بسیار مهم بود که مورد تصویب اعضای این نشست هم قرار گرفت. گل محمد مختاری در گفتگو با رادیو دری گفت آنچه که در حال حاضر مهم است نحوه رسیدن کمک ها به دست خود مردم افغانستان است و باید مشخص شود که آیا این کمک ها در اختیار حاکمیت طالبان قرار می گیرد یا به دست خود مردم قرار داده می شود، چون در این هوای سرد و با توجه به شرایطی که طالبان به وجود آوردن باید زمینه فراهم شود که کمک های کشورهای خارجی مستقیماً به دست مردم نیازمند برسد. آقای مختاری:
اون چی که خیلی مهمه اینه که امکانات و کمک ها و اعانه ای که جمع آوری میشه از چه طریقی و به چه شکلی ای در اختیار مردم افغانستان قرار بگیره و چگونه مردم به او دسترسی داشته باشد مسئله بسیار مهم و حیاتی است. آیا ای در اختیار حاکمیت فعلی یعنی طالبان قرار میگیره یا اینکه تمهیداتی فراهم میشه که باید از طرق به صورت غیر رسمی در اختیار خود ملت و مردم افغانستان قرار بگیره، مردمی که گرسنه است، مردمی که کار نداره، مردمی که از بسیاری از امکانات اولیه زندگی محروم هستند.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه گروه طالبان میگوید که سخنان عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد افغانستان توهین آمیز نبوده است. امیرخان متقی که امروز در هنگام بازگشت از پاکستان در میدان هوایی کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که عمران خان صرفاً در صحبتهایش از مسئولان حکومت پیشین انتقاد کرده است. او اما تأکید کرد که نیاز نیست تا طالبان به انتقاد عمران خان از مسئولان پیشین دولت افغانستان واکنش نشان دهند. صدر اعظم پاکستان روز گذشته در نشست سازمان همکاری اسلامی بیان کرده بود که گروه داعش اکنون از افغانستان در پاکستان حملات انجام می‌دهد و اگر حکومت طالبان تقویت نشود توانایی مبارزه با آن را نخواهد داشت. عمران خان گفت که اکثریت طالبان پشتون هستند و در قریجات پشتون نشین خانواده‌ها حاضر نیستند حتی در مقابل امتیازات دخترانشان را به مکتب روان کنند. امیرخان متقی به صورت ضمنی در پاسخ به واکنش حامد کرزی به صحبت‌های عمران خان گفت که مسئولان حکومت پیشین مجبورند به این انتقادها واکنش نشان دهند. حامد کرزی سخنان عمران خان در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی را توهین به مردم افغانستان خوانده و از او خواسته که به نمایندگی از افغانستان در مجامع بین‌المللی صحبت نکند. آقای کرزی شامگاه یکشنبه در اعلامیه‌ای همچنین سخنان عمران خان را تلاشی برای ایجاد تفرقه در میان مردم افغانستان دانست. رئیس جمهوری پیشین افغانستان ادعای عمران خان درباره این که داعش در افغانستان تهدید برای پاکستان است تبلیغ آشکار علیه افغانستان خوانده و گفته که در واقع موضوع کاملا برعکس است و تهدید داعش از پاکستان به افغانستان هدایت می شود. کرزی به دولت پاکستان توصیه کرده است که از تبلیغات علیه افغانستان و از مداخله در امور داخلی افغانستانی ها خودداری کند. تعدادی از شاعران و هنرمندان انقلاب اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار حمایت از نخبگان، هنرمندان و فرهیختگان افغانستان شدند. این شاعران و ادیبان ایرانی در نامه خود با اشاره به شرایط سخت هنرمندان، شاعران و نویسندگان افغانستانی با توجه به سیاست‌های بسته طالبان نوشتند جان ادیبان و شاعران افغانستان که جان زبان پارسی است به خطر افتاده است و امنیت خاطر جامعه فرهنگی سلب و روند تولید آثار فرهنگی، ادبی و هنری متوقف شده است. نویسندگان این نامه ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از فروپاشی نهادهای فرهنگی در افغانستان از رئیس جمهور ایران خواستند که برای حمایت از نخبگان فرهنگی کشور افغانستان و اشتراکات تمدنی و میراث معنوی دو کشور تعامل سیاسی سازنده با شخصیت‌های مقبول سیاسی افغانستان برقرار کند و دستور تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شناسایی چهره‌های فرهنگی و هنری و فراهم کردن سازوکارهای قانونی به منظور پذیرش هنرمندان، شاعران و نویسندگان نخبه افغانستانی در ایران و حفظ حرمت آنان را صادر نماید. درباره اهمیت نامه تعدادی از ادیبان و شاعران ایرانی به رئیس جمهور ایران برای حمایت از اهل ادب و فرهنگ افغانستان، آقای محمد کاظم کاظمی شاعر برجسته افغانستانی مقیم ایران در گفتگو با ما به نکات اشاره کرد که در ادامه این بخش خبری تقدیمتان خواهیم کرد. کابینه دولت موقت طالبان برای جلوگیری از اشغال و غصب املاک و وسایط کمیسیونی تشکیل می‌دهد تا مواد غصب و اشغال مورد بررسی قرار بگیرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان با انتشار بیانیه در حساب توییتر خود گفته که بر اساس فیصله جلسه وزرای حکومت موقت طالبان کمیسیونی جهت جلوگیری از اشغال و غصب املاک و وسایط تشکیل شده است. بر اساس فیصله کابینه وزرای طالبان، این کمیسیون تحت رهبری ریاست عمومی اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی و نمایندگان وزارت دفاع داخله، امر به معروف و نهی از منکر ریاست استخبارات شاروالی کابل به فعالیت آغاز کرده است. با گفته مسئولان طالبان، این کمیسیون برای جلوگیری از اشغال و غصب زمین، املاک و وسایل می باشد و افرادی که در این زمینه شکایتی دارند می توانند به این کمیسیون مراجعه کنند. پناهجویان افغانستانی در اندونزیا به علت سالها بی سرنوشتی و بلا تکلیفی در این کشور دست به اعتراض زدند. این پناهجویان تا یه هفته گذشته چندمین بار است که به سرک ها می آیند و از مقام های مسئول دفتر سازمان ملل متحد و اداره مهاجرت IOM می خواهند به این وضعیت خاتمه داده و آنها را در کشور سوم اسکان دهند. پناهجویان افغانستانی در اندونزیا تا کنون چندین بار در اعتراض به اسکان مجدد ندادن کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به آنان و نامشخص بودن سرنوشتشان راه پیمایی کردند. این پناهجویان قبلا گفته بودند که کمیساریای عالی پناهندگان این سازمان در اندونزیا به گونه عمدی آنان را گروگان گرفته است. وزیر خارجه ترکیه با اشاره به تفاهم با قطر برای اداره 5 میدان هوایی افغانستان گفت تیم مشترکی با قطر به افغانستان خواهد رفت تا با دولت موقت این کشور در این زمینه مذاکره کند. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز در نشست خبری درباره افغانستان گفت برای اداره میدان هوایی کابل و 4 میدان هوایی دیگر افغانستان با قطر به تفاهم رسیده ایم. وی افزود هیئتی از ترکیه امشب به قطر می رود تا به طرف قطری دیدار کرده و با هم در روز چهارشنبه به کابل بروند تا با دولت کابل برای اداره میدانهای هوایی مذاکره کنند. وزیر خارجه ترکیه اظهار داشت اگر پیشنهادات من پذیرفته شود که کار اداره مشترک این میدانهای هوایی با قطر را آغاز خواهیم کرد، اگر هم پذیرفته نشود اصراری برای این کار نداریم. ترکیه طی ماهای گذشته تلاش زیادی برای اداره میدان هوایی کابل در دوران پسا امریکا داشته و بین بایدن و اردوغان هم توافقاتی در این خصوص حاصل شد، اما طالبان اجازه این اقدام را نداد. پس از آن ترکیه تلاش کرد تا با کمک قطر و امارات این اقدام را انجام دهد که تاکنون موفق نبوده است. وزیر حمل و نقل ازبکستان و سرپرست وزارت خارجه طالبان در چارچوب دیداری در شهر اسلام آباد روابط دو جانبه و چشمانداز توسعه آن را بررسی کردند. امیرخان متقی در دیدار با هیئت ازبک با سرپرستی الهام محکموف وزیر حمل و نقل ازبکستان برای ارائه کمک برای بازسازی زیربناهای اجتماعی و اقتصادی افغانستان و نیز اجرای طرح‌های زیربنایی در زمینه‌های حمل و نقلی و انرژی در این کشور قدردانی کرد. متقی همچنین از ابتکار طرف ازبک در مورد ایجاد مرکز حمل و نقل لوجستیکی در شهر ترمز برای ارائه کمک بشردوستانه فوری به مردم افغانستان استقبال کرد. در این دیدار همچنین بر لزوم تعهد طالبان به اجرا و وعده های بین المللی و رعایت حقوق زنان و اقلیت های ملی افغانستان تاکید شد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی با همکاری مرکز لوجستیکی ترمز کارگو سنتر از روز 15 دسامبر یا 24 قوس ارسال کمک بشر دوستانه به افغانستان را آغاز کرد که با کمک دولت ازبکستان به صورت زمینی از ترمز به مزار شریف ارسال شد. معاون عملیات کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از آغاز رزمایش مشترک پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 17 در خلیج فارس، تنگه هرمز و سواحل استانهای جنوبی هرمزگان، بوشهر و خوزستان خبر داد. سردار سرتیپ پاسدار عباس نیلفروشان، معاون عملیات کل سپاه و سخنگوی رزمایش مشترک پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، با اعلام آغاز این رزمایش گفت این دزمایش با رمز مقدس یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها با شعار اقتدار، امنیت و بازدارندگی فعال و هوشمندانه در سایه وحدت، همدلی و یکپارچگی ملی در راستای افزایش سطح آمادگی‌های رزمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات و تاکتیک‌ها برای مقابله با تهدیدات متصور و جنگ‌های ترکیبی هم‌اکنون آغاز شده است. سردار نیلفروشان با اشاره به تنوع و تعدد نیروها و یگانهای شرکت کننده در رزمایش تصریح کرد تمرین مقابله با طیف‌های مختلف تهدید که دارای ویژگی‌های همزمانی، پیوستگی و در هم تنیدگی در حوزه‌های نرم، نیمه سخت و سخت هستند برای نخستین بار در این رزمایش عملیاتی خواهد شد. و وزارت خارجه چین با محکوم کردن سخنان توهین آمیز اخیر رئیس جمهور سابق آمریکا این اظهارات را پوچ و بی‌معنی توصیف کرد. ترامپ اخیراً در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت شی جین پینگ یک قاتل است، اما من روابطی عالی با او داشتم، اما وقتی کووید یا ویروس کرونا وارد شد داستان عوض شد، برای اینکه آنها نه فقط آمریکا بلکه واقعاً کل جهان را نابود کردند. ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه با تکرار ادعاهایش درباره خاستگاه ویروس کرونا مدعی شد. به نظر من ریشه ویروس کرونا کاملا مشخص است. منشأ آن از آزمایشگاه ووهان بوده است و به نظر من اگر هر کسی طور دیگری فکر کند خودش را دست می اندازد. واشنگتن سالهاست که چین را در صدر تهدیدات برای منافع آمریکا می‌بیند و رشد اقتصادی آن کشور را بر نمی‌تابد. تعهد کشورهای اسلامی برای کمک مالی به افغانستان. واکنش طالبان به اظهارات صدر اعظم پاکستان. متقی: سخنان عمران خان توهین آمیز نبود. و نامه تعدادی از شاعران و ادیبان ایرانی به رئیس جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از اهل فرهنگ افغانستان. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. مشروع خبرها به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه هم ما را همراهی بفرمایید. وزیر خارجه طالبان در حاشیه نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه اعلام کرد که امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در جریان نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. بر اساس این بیانیه در دیدار متقی با امیر عبداللهیان پیرامون وضعیت کنونی افغانستان، مسائل امنیتی و انسانی و همچنین روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی میان دو کشور بحث و تبادل نظر شد. نشست فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کشورهای اسلامی برای افغانستان روز گذشته به میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. امیر عبداللهیان در سخنرانی خود در این نشست از کشورهای اسلامی خواسته بود تا طالبان و همه طرفها در افغانستان را به تشکیل دولت فراگیر تشویق نماید. در این زمینه همکارم خانم حسنزاده نظرات آقای غفوری را جویا شده که با اتفاق میشنویم.
در رتبه نشست اسلام آباد و حضور وزرای خارجه و مسئولین و مقامات کشورهای عضو در اسلام آباد و پیرامون نشست سازمان همکاری اسلامی، اون چه که محور و اساس مطرح بوده این هستش که برحال تحولات افغانستان همچنان بر همون روند گذشته ادامه داره و چه گفتش که عدم تشکیل دولت فراگیر و از طرف دیگه بحران انسانی شدیدی که در این کشور حاکم شده بر اساس اون به حال سیاست ها و اقداماتی که 20 سال اشغال این کشور بر اون تحمیل کرده میشه گفت مجموعی از تهدیدات رو برای منطقه و عرصه جهانی به همراه داشته. نکته قابل توجه این هستش که به حال مجموعه شواهد نشون میده که از یک طرف سازمان ملل تا کنون نتونسته اقدامات اساسی و کارآمدی رو انجام بده برای رفع چالش‌های سیاسی و اقتصادی این کشور، و از طرف دیگه هم قدرت‌های بزرگی که به هر حال 20 سال اشغال افغانستان رو رقم زدن تا به امروز به همون سیاست عدم تعهدپذیری در قبال این کشور ادامه دادن و همچنان به گفته سازمان ملل این کشورها حاضر نشدن که از یک طرف منابع اقتصادی افغانستان رو آزاد بکنن و از طرف دیگه اصلا ارسال کمک‌های بشردوستانه و تعهداتی که در قبال ملت افغانستان داشتن رو انجام ندادن. و اون که سازمان ملل اخیراً اعلام کرده 97% مردم مظلوم افغانستان در خطر فقر قرار دارن. با توجه به این شاید و عنایت به این مسئله که به هر حال افغانستان بخشی از جهان اسلام هستش و این جزء وظایف و تکالیف کشورها و ملت‌های اسلامی هستش که برای حمایت از افغانستان اقدام انجام بدن، میشه گفت نشست اسلام آباد رو میتونیم گامی در این جهت بدونیم، با این محور که از یک طرف کشورهای اسلامی نسبت به عملکرد سازمان‌ها و قدرت‌های جهانی نوعی بی‌اعتمادی و سرخوردگی رو دچار شدن و متوجه این عصر شدن که دیگه نه سازمان و نه قدرت‌های جهانی اقدامی برای رفع مشکلات جهان اسلام از جمله مسئله افغانستان انجام نخواهند داد. در اصل یه به حال جهان اسلام به عنوان یک بخش بزرگی از جامعه جهانی موظف هستش که خود تدابیر واحدی رو در قبال بحران افغانستان داشته باشه. از این منظر میشه گفت نشست افغانستان میتونه یک گام مثبتی باشه در جهت همگرایی به بین کشورهای اسلامی برای رفع مسائل جهانی از جمله مسئله افغانستان، مسئله یمن، مسئله فلسطین، مسئله بحران هایی که جهان اسلام رو در بر گرفته. از طرف دیگه باید در نظر داشته به حال نشست اسلام آباد ادامه روندهایی هستش که کشورهای منطقه برای حل بحران افغانستان انجام، نشستی که در ماه گذشته به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، نشستی که روسیه برگزار کرد، نشست دهلی نو و الان نشست اسلام آباد. ما میتونیم مجموعه اقدامات کشورهای منطقه بدونیم برای هم‌افزایی و تقویت همگرایی‌ها برای حل بحران افغانستان که امروز ما شاهد هستیم در کنار چالش‌های سیاسی و امنیتی با بحران انسانی هم مواجه هستش و این میتونه تهدیدات بسیاری رو هم برای امنیت و ثبات منطقه داشته باشه، هم میتونه بخش‌های فرامنطقه رو هم در بر بگیره. در مجموع میشه گفت نشست اسلام آباد رو ما باید ادامه اون روندهای گذشته بدونیم و در این نشست ما شاهد هستیم به حال نقش مؤثر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران که پیش از این هم اقدامات گسترده‌ای رو برای حل بحران افغانستان انجام دادن. یکی از نکات قابل توجه در نشست اسلام آباد میشه گفت حضور هیئت طالبان بودش که دیدارهایی هم با مقامات کشورهای اسلامی داشته و میشه گفت یک نوع حرکت جدیدی رو ما شاهد هستیم از سوی کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی برای یاری رسوندن به افغانستان هم برای بحران سیاسیش و هم برای چالش‌های انسانی که برای این کشور تحمیل شده.
برای تشکر از شما استاد، در ادامه بفرمایید که شما خودتان به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل سیاسی، نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار در تحولات افغانستان در این نشست و همچنین بیان دیدگاه‌های ایران در قبال تحولات افغانستان چه قسمی ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه در حاشیه این نشست حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیداری هم داشته با امیرخان متقی، شما تحلیلتان پیرامون این دیدارها و شرکت ایران در این نشست و تأثیراتش
برای اوضاع فعلی افغانستان چیه؟ چون که جمهوری اسلامی ایران همواره برش تاکید داشته بحث ثبات و امنیت پایدار در منطقه از جمله در کشور افغانستان هستش. در این زمینه هم به حال طی ماه‌های گذشته چه قبل از خروج غیر مسئولانه آمریکا و ناتو از افغانستان چه بعد از اون، جمهوری اسلامی ایران از یک طرف رایزنی های فراگیر و همه جانبی با تمام گروه های حاضر در صحنه سیاسی افغانستان داشته، چه با طالبان چه با سایر گروه ها، و تلاش کرده تا نقش یک میانجی و یک هماهنگ کننده و نزدیک کننده دیدگاه این گروه ها به همدیگر رو ایفا بکنه و در بخش دیگه با میزبانی کشورهای منطقه و رایزنی های فرامنطقه‌ای تلاش کرده تا یک نوع اجماع سراسری رو در منطقه و عرصه جهانی برای حمایت از افغانستان فراهم بکنه. برگزاری نشست تهران، حضور ایران در نشست مسکو، نشستی که در دهلی نو برگزار شد و نشست اخیری که در اسلام آباد آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در اون مشارکت کرد و یک طرح چهار ماده‌ای رو ارائه کرد برای حل بحران افغانستان، خودش بیانگر تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای یاری رسوندن به ملت افغانستان برای خروج از این وضعیت. اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران تاکید داره این هستش که راهکار افغانستان یک راهکار صرفاً درون افغانستانی هستش و این گروه های افغانستان هستن که باید در کنار هم دیگه با یک وحدت و یک اجماع فراگیر برای تحقق روند سیاسی و به تبع اون برای رفع مشکلات افغانستان اقدام کنن. در کنار اون جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که وظیفه تمام همسایگان و سازمان های بین المللی و عرصه جهانی هستش که بخواهند برای کمک به ملت افغانستان، برای ارسال کمک های بشر دوستانه و کاهش درد و رنج ملت افغانستان و جلوگیری کردن از سیر دوباره آوارگان این کشور اقدام داشته باشند. و این اساس هم جمهوری اسلامی ایران در کنار به حال ارسال های کمک های بشر دوستانه که داشته، رایزنی هایی که با تمام گروه های افغانستانی داشته، تلاش کرده تا یک نوع همگرایی و اجماع منطقه‌ای و جهانی رو هم محقق بکنه. و رایزنی هایی که آقای امیر عبداللهیان در اسلام آباد داشت، از جمله دیدار با نماینده طالبانی که داشته، میشه گفت در ادامه این روند هستش و تهران همچنان همون مواضع گذشته خودش مبنی بر تشکیل دولت فراگیر با محوریت رویکرد افغانی افغانی و در کنار اون به هر حال اجماع برای کمک‌های بشردوستانه برای ملت افغانستان رو مورد تاکید داره.
جناب غفوری، شما در بخش از صحبت خودتان هم اشاره داشتید به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که یکی از پیش شرط‌های مهم و رسمی شناخته شدن گروه طالبان توسط جامعه جهانی هست و در این راستو گفته میشه که امیرخان متقی در نشست اسلام آباد ظاهرا نرمشی در مواضع اعلامی خودشان داشته و مشارکت همه افغان‌های شایسته در دولت از مناطق مختلف از وظایف طالبان دانست، اما تحلیلگران به این باور هستند که این سخن فقط در حد شعار باقی خواهد ماند و عملا طالبان تلاشی در این راستا نداشته. تحلیل شما رو می‌خواستیم پیرامون این قضیه داشته باشیم.
ببینید، اون چیزی که به حال مطالبه جامعه جهانی هستش بر دو محور باید تقسیم بندی بشه. یک بحث بحث نوع رفتارهایی هستش که کشورهای غربی و میشه گفت اشغالگران 20 ساله افغانستان داشتن که با سیاست‌هاشون در این کشور زمینه‌ساز چندپارگی و شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در این کشور شدن. امروز هم مطالبه اونها برای دولت فراگیر به منزله مشارکت همه جریان ها نیست، بلکه نگاه اونها تشکیل دولتی هستش که صرفا نگاهی به منافع اونها داشته باشه و میشه گفت یک بهانه ای شده دولت تشکیل دولت فراگیر برای کشورهای مثل آمریکا که بخوان بلوکه کردن و سرقت دارایی های ملت افغانستان رو بخوان توجیه بکنن و در عمل ما شاهد هستیم اقدامی برای این موضوع انجام نمیدن، یا دیدارهای یک جانبه مثل نشست دوحه رو برگزار میکنن، یا عملا با موضع گیری ها و رفتارهایی که انجام میدن زمین ساز استمرار چندپارگی در افغانستان شدن. بخش دیگه میشه گفت کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران و بقیه کشورهای منطقه هستن که نگاهشون نسبت به دولت فراگیری هستش که باید ساختاری ایجاد بشه که از یک طرف تمام ملت افغانستان در روند سیاسی کشورشون نقش آفرینی داشته باشن و از طرف دیگه تمام جریان های تاثیرگذار به حال در روند سیاسی حضور داشته باشن تا از تمام ظرفیت های موجود در افغانستان برای رسیدن این کشور به ثبات و امنیت پایدار بهره برداری بشه.
همونطور که در مشروع خبرها هم شنیدید، 65 تن از شاعران و هنرمندان انقلاب اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار حمایت از نخبگان، هنرمندان و فرهیختگان افغانستان شدند. درباره اهمیت این نامه نظرات آقای محمد کاظم کاظمی شاعر برجسته افغانستانی مقیم ایران را در گفتگو با ما بشنوید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. حقیقت امر این هست که ما امروز در افغانستان با یک وضعیتی مواجه هستیم که بسیار به ندرت اتفاق افتاده و او مهاجر شدن چند باره جمع وسیعی از فرهنگیان ما به کشورهای دیگر از جمله ایران بوده، که خب طبیعتاً بسیاری از این افراد ممکن است به خاطر تنگناها و دشواری‌هایی که از لحاظ معیشت یا از لحاظ مقررات و قوانین داشته باشند ناچار بشن برن به کشورهای دیگر، و در این صورت دیگه هم ارتباطشون با فضای فرهنگی زبان فارسی و فضای فرهنگی نزدیک به افغانستان دور کم میشه، و همین که اینها دیگه در آینده برای افغانستان بسیار کارایی نخواهند داشت. و بسیار اهمیت داره برای کسانی که دوستداران زبان و ادبیات و فرهنگ ما هستن این که مهاجران ما حتی امکان بتونن از فضای فرهنگی ایران استفاده بکنن، تا اینکه فردا اگر موقعیت برگشت اینا به افغانستان میسر بشه با یک اندوخته و با یک ذخیره و با یک تجربه های خوبی برگردن به کشور برای سازندگی. و همین دلیل هست که بسیاری ها دوست دارن و علاقه دارن و این نگاه رو دارن که مهاجرین، که کسانی که از فرهیختگان ما، فرهنگیان ما، نخبگان ما مهاجر میشن، به حتی امکان بشه در ایران آینده افغانستان حداقل. و به همین لحاظ این موضوع برای دوستان ایرانی ما بسیار جالب بوده، یعنی برای اونا مهم بوده. بعضی از فرهنگیان ایرانی، از شاعر، نویسنده، آقایان شاعر در این زمینه شروع کردن و حرفای خوبی هم در این زمینه گفته، که از این جمله ما میتونیم یک نامه اشاره بکنیم به جمعی شاعران ایرانی، شاعران و نویسندگان و پژوهشگران ایرانی نوشته شده و امضا شده کتاب جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم ایران، که در این نامه گفته شده که حتی امکان تلاش بشه تا سازوکاری برای حفظ این امکانات قانونی لازم برای ماندن اینها و احیانا زمینه‌های فعالیت اینها در ایران فراهم بشه. و تعداد زیادی از شاعران و نویسندگان این نامه را امضا کردند و ما امیدوار هستم که به جایی برسه و نتیجه خوبی داشته باشه این قضیه.
جناب استاد، بفرمایید که این نامه 65 نفر از همقطاران ایرانی شما به نظر شما چه نتایجی میتونه داشته باشه؟
به نظر من میتونه مؤثر باشه، با توجه به اینکه در خود ایران هم ما فعلا یک نگاه مثبت نسبت به این موضوع در سطوح بالا میبینیم. چند روز پیش من سخنرانی جناب آقای رئیسی رو در یزد دیدم که اونجا در شورای اداری استان یزدشان حضور یافته بود و سخنرانی کرده بود، و در اونجا گفته بود که ما برای مهاجرین، مسائل مهاجرین باید یک تلاش ویژه بکنیم، و حتی اداره اتباع و نهادهای مربوطی که تا به حال امور مهاجرین رو راه انداختن هم کفایت نمی کنن و ما به فکر یک سازماندهی وسیع تر باشیم. به نظرم می رسه که در سطوح بالا هم به این نتیجه مسئولین جمهوری اسلامی ایران کم و بیش رسیدن، و طبیعتاً بستر برای اینکه این نامه بتونه مؤثر باشه بیشتر فراهم است. من فکر میکنم که قطعا بی اثر نخواهد بود و زمینه‌های را حداقل برای گشایش‌های در امور اقامتی و معیشتی جمعیت فرهنگیان ما فراهم خواهد کرد.
جناب استاد کاظمی، نگرانی از تهدید جانی ادیبان و فرهیختگان افغانستانی و خود زبان فارسی در افغانستان تا چه حد جدی هست؟
همه این تهدیدها هست، هم تهدید جانی مستقیم و هم تهدید غیر مستقیم، به این معنی که شخص به اثر مشکلات معیشتی و به اثر راکت شدن فعالیت‌های فرهنگی ناچار بشه که کشور ترک بکنه یا احیانا تغییر شغل بده. یعنی ما نباید فکر بکنیم که یک نویسنده فقط باید با تفنگ تهدید بشه یا احیانا خدا نکرده ترور بشه تا اینکه از فعالیت باز بمونه. وقتی نویسنده کتاب او فروش نره در بازار، این خودش ناچار میشه که نوشتن رو به کنار بگذاره. یک ناشر کتاب اگر کتابای خودش رو نتونه بفروشه طبیعتاً باید تغییر شغل بده، و این ترتیب میبینی عملاً یک ناشر از بین میره بدون اینکه کسی او رو کشته باشه یا ترور کرده باشه. اینه که این نوع از تهدید، یعنی تهدیدی که ناشی از راکت شدن فعالیت، تغییر شغل و احیانا مهاجرت افراد به کشورهای دیگر است بسیار جدی است، به گونه ای که خب الان خیلی از دانشجویان، خیلی از کسانی که کتاب عملا می خریدن و می خواندن از کشور رفتن یا احیانا توانایی مالی برای خرید این ندارن. طبیعتا این قضیه بسیاری از ناشران رو ورشکست میکنه چنان که کرده، و این قضیه طبیعتا بر بسیاری از نویسندگانی که از راهگذر فروش کتابشون معیشت داشتن، تامین معیشت داشتن اثر میگذاره. یعنی مجموعه اینا در مجموع به نوعی زوال و رکود فرهنگ ما رو به دنبال خواهد داشت، و فرهنگ و زبان ادبیات فارسی هم که طبیعتا همیشه وابسته به همین افراد بوده و هم به شدت احتمال میره که آسیب ببینه، تا مگر اینکه فکری بشه و واقعا پیشگیری بشه از این موضوع.
ادامه خبرها. برای نزدیک به 2000 خانواده نیازمند در ولایت ننگرهار پول نقد و لباسهای زمستانی توزیع گردید. این کمک ها به خانواده‌هایی که از اثر جنگ های داخلی گذشته بیجا شده و یا هم در نتیجه حوادث طبیعی متضرر شده اند داده شد. آصف شینواری گزارش می دهد.
برای نزدیک به 2000 خانواده های نیازمند در ولایت ننگرهار پول نقد و لباسهای زمستانی توزیع گردید. این کمک ها به خانواده هایی که از اثر جنگ های داخلی گذشته بجا شده و یا هم در نتیجه حوادث طبیعی منتظر شدن داده شد. مولوی نیاز محمد بهاج سرپرست معاون والی ننگرهار میگوید این کمک ها از جانب سازمان بین المللی مهاجرت آماده شده بود که ارزش مجموعی آن نزدیک به 650 هزار دلار می شد و برای 1783 خانواده نیازمند که از اثر جنگ های داخلی و حوادث طبیعی منتظر و بجا شده بودند توزیع گردید. سرپرست معاونت والی ننگرهار افزود برای هر خانواده نیازمند که از سوی اداره یاد شده به گونه شفاف شناسایی شده بود مبلغ 200 دلار نقد و برزش 160 دلار لباس های گرم زمستانی داده شد. مولوی نیاز محمد بهاج از نهادهای دیگر بین‌المللی و داخلی کمک خواست تا در این شرایط ناگوار اقتصادی و تنگدستی مردم افغانستان را تنها نگذارد و با آنها همکاری نماید. با آن هم که کشورهای همسایه و جامعه جهانی کمک های بشردوستانه شان را به افغانستان فرستاده و در حال فرستادن است، اما آگاهان امور میگویند زمستان پیشرو و بحران پیش آمده انسانی با این کمک ها مهار نمی شود و باید راه های اساسی حل مشکلات کنونی جستجو گردد. این کمک های بشری برای خانواده های بی‌بضاعت در ولایت ننگرهار در حال توزیع می گردد که در همایش یک روزه سازمان همکاری کشورهای اسلامی در کشور همسایه پاکستان بر تاکید به فرستادن کمک های بشردوستانه به افغانستان به پایان رسید. اما اشتراک کنندگان این نشست هشدار دادند در صورتی که جامعه جهانی مردم افغانستان را فراموش نماید، بحران انسانی در این کشور کشورهای همسایه منطقه و جهان را نیز متضرر خواهد نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
معاون امنیتی وزیر داخلی ایران گفت که 3 میلیون و 400 هزار دوز واکسن به اتباع افغانستانی تزریق شده و در اقدامات مقابله با کرونا هیچ تفاوتی بین ایرانیان و اتباع خارجی نبوده است. حسین ذوالفقاری امروز در نشست خبری خود با فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت: از کمیساریای عالی پناهندگان تشکر می‌کنم که تلاش و همکاری خوبی را با ما برای کمک به اتباع خارجی داشتند و این کمک‌ها در سال‌های اخیر بیشتر شده است. معاون امنیتی وزیر داخلی ایران با اشاره به اینکه حدود 4 میلیون نفر آوارگان و اتباع افغانستانی در ایران هستند عنوان کرد: در سال روان 500 هزار نفر دیگر به این تعداد اضافه شد و تلاش کردیم از مهاجرت های غیر ضرور جلوگیری شود. وی با بیان اینکه 526 هزار دانش آموز افغانستانی در مدارس ایران تحصیل می کنند گفت 3 میلیون و 400 هزار دوز واکسن به اتباع افغانستانی تزریق شده است و در اقدامات مقابله با کرونا هیچ تفاوتی بین ایران و بین ایرانیان و اتباع خارجی نداشتیم. ذوالفقاری با اشاره به اینکه کمتر از 3% از آوارگان افغانستانی در مهمان شهرها هستند افزود: بقیه آوارگان مانند شهروندان در ایران زندگی میکنند و 51,000 محصل خارجی که عمدتاً افغانستانی هستند و امسال نیز 17,000 سواد آموز افغانستانی در مراکز آموزشی کشور داشتیم. ذوالفقاری با قدردانی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خاطر نشان کرد این کمک ها در قبال هزینه هایی که انجام می شود بسیار ناچیز است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران نیز در دیدار با فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و هیئت همراه در تهران بابا یعنی این که جمهوری اسلام ایران بیش از 40 سال است که میزبان حدود 4 میلیون پناهنده از افغانستان است گفت علاوه بر ارائه خدمات انسان دوستانه موضوع بهداشت و درمان این عزیزان هم برای ما مهم بوده و اهمیت دارد و تلاش میکنیم در این حوزه هم با آنها خدمات لازم را ارائه دهیم. وی با بیان این که ایران هیچ تفاوتی از نظر ارائه خدمات بین پناهندگان و مردم خود قائل پناهندگان قرار دهیم. و سفیر ژاپن در ایران در بازدید از آرامگاه فردوسی گفت اشعار فردوسی بزرگ باعث تقویت بنیانهای ملی و افزایش روحی شجاعت و حماسی ایران شده است. کازوتوشی آیکاوا امروز در بازدید از مجموعه تاریخی فرهنگی آرامگاه فردوسی در شهر توس در نزدیکی مشهد افزود بسیار خوشحالم که فرصت پیدا کردم از آرامگاه فردوسی شاعر بزرگ و حماسه سرای ایرانی بازدید کنم. وی با بیان این که دو ملت ایران و ژاپن از لحاظ میراث فرهنگی اشتراکاتی دارند افزود در بخش ادبیات حماسی همچنان که ما دارای ادبیات حماسی خاص خودمان هستیم که در طول تاریخ باعث تقویت و تحکیم بنیانهای ملی ژاپن شده در ایران نیز اشعار فردوسی بزرگ این نقش را داشته است. سفیر ژاپن در ایران گفت این اشتراکات را با فال نیک می‌گیریم چون هر دو کشور دارای ادبیاتی سرشار از حماسه هستند. سفیر ژاپن در ایران ابراز امیدواری کرد با گسترش رابطه ایران و ژاپن دو کشور افتخارات تاریخی خود را پاس بدارند. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. شبتان بخیر.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
السلام علیکم یا امام رضای قریب.
امام رضا خان به میرسانم بابا.
قربون امام رضا.
من با آقا رضا کم صحبت کنم.
شاید دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
حاجت.
هر کدام از اهالی محله که راهی مشهد می شدند انگار یک ردیف آجر به آجرای دیوار بزرگترین حسرت زندگیش اضافه می شد. مثل دگرا مسافرها را تا آخر کوچه با دعا و صلوات بدرقه می کرد و بعدش آرام و غمگین به سمت خانه برمیگشت. نامش شیما بود، یک دختر 13 ساله از اهالی بندرعباس. شیما یک آرزوی بزرگ داشت، ای که فقط یک بار پای پیاده بره حرم امام رضا. اما یک مشکل کوچک وجود داشت. پاهای او به خاطر یک بیماری مادرزادی مشکل داشتند، برای همین هم راه رفتن برای مدت طولانی برش خیلی سخت بود. اما خواسته شیما از دردش قوی تر بود. او مطمئن بود که بالاخره یک روزی در عمرش این مسیر پیاده طی میکنه. شیما صبح‌ها به مکتب می‌رفت و طرف دیگر در پلوی مادرش پای دار قالی می‌شیشت و کم کم داشت مثل مادرش هنرمند قابلی می‌شد. ساعت 6 عصر بود. شیما مثل هر روز کنار مادر پای دار قالی نشسته بود و مشغول کار بود. همو قسم که داشت شانه و گره‌های قالی می‌کشید، نگاهش به یک قسمت از نقش قالی استاد شد و قفل شد. یک گل که شبیه گنبد بود. ناخودآگاه گریش گرفت. مادر که صدای حق حق دخترش شنید با تعجب گفت: چی شده دخترم؟ نکنه که دستت بریدی؟ ها؟ شیما که اشک‌ها صورتش خیس کرده بود محکم مادر بغل کرد و در حالی که های های گریه می‌کرد گفت: ای گل روی قالی مادر جان، شبیه گنبد امام رضاست که در تلویزیون دیدم. راستش دلم خیلی تنگ شد. مادر گفت: الهی قربان سرت شم دختر دل نازکه، جگر خون نباش عزیزم، نه تو پیر و ضعیر هستی نه خدا بخیل است. من مطمئن استم که امام رضا تو را خیلی زود می طلبه. دلت چم باشه جان مادر، آرام باش. با حرفای مادر کمی آرامتر شد و برگشت پای دار قالی تا کار خود ادامه بده. فردای او روز شیما از مکتب که برگشت یک راست رفت و نشست پای تلویزیون. ریموت تلویزیون را برداشت و کلیشه فشار داد. دنبال شبکه‌ای می‌گشت که قبلاً برنامه‌هایش اتفاقی دیده بود. شبکه‌ای که از امام رضا و زیارت می‌گفت و عکس‌های قشنگی هم از زائرای امام رضا و حرمش نشان می‌داد. یکی دو دقیقه گذشت تا بالاخره شبکه را پیدا کرد. این بار هم دلتنگی شیما با یک عکس از حرم امام رضا علیه السلام شروع شد و بعدش کبوترها را نشان داد و عکس سقاخانه و نقارخانه و پنجره فولاد. یکی یکی عکس ها می آمدند و باز اشک ها هم می آمدند. صلوات خاصه که خلاص شد، صدای گوینده به گوش رسید:
ما در حرم تو غرق امید شدیم، سیراب ز سرچشمه توحید شدیم، صد شکر خدا را که در خطه توست مهمان شعاع نور خورشید شدیم.
دوستان، یاران و همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. بسیار بسیار سپاسگزار و قدرشناسیم و برای ما توفیق بزرگی است که میتونیم با جمع فرخنده ای از دوستداران و محبان حضرت سامی الحجج